اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا زمین رو تماشایی کرد، تو نفر در حال گناه دید نفرین کرد. خطاب اومد سه گناه دیدی تاب نیوبردی. ابراهیم خلیل سه گناه دید طاقت نیوبرد. فداوی دل حجت ابن الحسن شبان روز ما رو در حال گناه میبینه، یه بارم نفرینمون نمی کنه. اینقدر آقای مهربونیه، عشق میریزه برای ما، بدا طلب مغفرت میکنه. ما با مجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم. او به ظاهر گشت مجنون، ما به معنی سوختیم. برای سلامتی وجود اقدس ولی گفت و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی نوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. صحبت در پیرامون موضوع غفلت است. غفلت یعنی بیخبری، فراموش کردن چیزی که انسان به اون معتقد باشد غفلت نامیده می شود. قرآن کریم می فرماید اکثر مردم از آیات ما غافلند. الذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اونهایی که از نشانه ها و آیات ما غافلند، جایگاهشون آتش دوزخ است به سبب اون چه در عالم کسب کردند. در آیه دیگر خطاب به پیغمبر اکرم می کند و انذرهم یوم الحسره، یا رسول الله مردم را از روز حسرت روز قیامت بترسان. از غزی الامر، در اون هنگامی که امر گذشته است، پرونده بسته شده است. و هم فی غفلتن و هم لا یومنون، اینها در دنیا غافل بودند و آیات ما را باور نداشتند. عرض شد یکی از کسانی که نقش عمده‌ای در غفلت دارد شیطان است. دشمن غدار مکار حیله‌گری است که قسم خورده است ما را اغوا کند و به عزت که لأقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدا در قرآن او رو به دومان دشمن آشکار معرفی کرد. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدوان مبین. تأکیدن شیطان برای شما یک دشمنی است آشکار. و این کان شیطان و عدوان فل غفلت و لمازا. امام صادق علیه السلام فرمان اگر شیطان دشمن است پس غفلت از شیطان برای چیست؟ شیطان از راه‌های مختلف در انسان نفوذ پیدا می کند. که از راه های نفوذی او از طریق ارتباط با نامحرم است. که به موسای کلیم گفت شیطان رجیم هر وقت با نامحرمی تنها شدی در خلوت قرار گرفتی بدان سومیش من شیطانم میام تا به گناه آلودر نکنم دست بر نمیدارم. مسئله غریزه جنسی و تجاذب برای آرامش بشر و بقای نسل بشر است. خدا این میل رو در نهاد زن و مرد قرار داده است برای بقای نوع بشر که نسل دوام پیدا کند. لذا فرمود و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، برای سکون و آرامش شما از نفسهای شما برای شما زوجهایی رو خلق کردیم. یعنی غریزه جنسی اگر در مجرای صحیح قرار بگیرد، زن و شوهر سبب آرامش یکدیگر می شوند. اما اگر از مسیر خود خارج شود، سیل خانمان سوزی می شود که هستی را به باد می دهد. یعنی زنی که خدا او را مظهر کامل جاذبه جنسی و مایه آرامش بشر قرار داده، در امروز می بینیم در دنیای کنونی تبدیل به مایه استراب، نگرانی و هوس بازی شده است. قرآن کریم فرماید و من شر النفاثات فی العقد، در سوره مبارکه از چند چیز میگه به خدا پناه ببر. یکی و من شر النفاثات فی العقد، پناه میبرم به خدا از شر آنان که در گیره ها و بند ها میدمند. نفاثات دمندگان، عقد یعنی جمع گیره. صاحب تفسیر مجموع البیان ضمن تفسیر آیه علامه طبرسی رضوان الله علیه که مورد نزولش و زنهای ساحر و جادوگر بیان میکند که معنایی که شده اکثر مفسرین وردن همینه، زنهای جادوگری که در عقدها میدمن برای که دیگرانو سحر و جادو کنن، از شر اینها به خدا پناه ببر، یه معنای جامعی رو نقل میکند که انطباق دارد با امروز جامعه ما. فرماید النفاثات زنان دمنده، النساء اللاتی یملن آراء الرجال و یصرفنهم عن مرادهم و یردنهم الی آرائهن. این نفاثات فی العقد، دمندگان در گره، که خدا به پیغمبر میگه از شرشون به خدا پناه ببر، اینها زنانی هستند که مردان را تحت تأثیر رفتار و گفتار تحریک آمیز خودشون در میارند و اونها را از عزم و اراده خودشون بر میگردانند و تسلیم رأی خودشون میکنند. این زنی که خدا او را مایه آرامش بشر قرار داده، با این جلوه های مختلفی که در اجتماع ظاهر میشن، سبب میشن که جوانها را جذب کنن و عزم و اراده اینها را سوس کنن و دامن اینها را به گناه آلوده کنن. و من شر النفاثات فی العقد، این جلوه زن آلوده است که عقده ایمان را از دل انسان می گشاید و انسان غیور را به ورطه گناه و معصیت می کشاند. لذا دین ما که جامع ترین دین است برای ارتباط زن و مرد حریم قائل شده است. وضعی که ما تماشا می کنیم این وضع جامعه اسلامی نیست، یعنی تمام این برخوردها برخوردهایی است که غیر اسلام است که ما در اجتماع خودمان میبینیم. دنیای امروز داره از زن به عنوان یک وسیله تبلیغاتی استفاده میکنه. تو تمام تبلیغات دنیا که شما نگاه میکنی یه زن رو عرضه میکنن. برای چی؟ چون زن جاذبه داره، زیبایی داره. استخدامش میکنن برای چی؟ برای بهره‌گیری، برای تمام منویات اقتصادی شهوانی. اما انسان برای اسلام، برای انسان، برای زن یک جایگاه بالایی را در نظر گرفته است. یه این جواهر ارزشمندی است که باید محفوظ باشه. جواهر در اختیار همه نیست. الماس و جواهر فروش تو 4 تا دونه جعبه قرار میده، تو یک گاف صندوق میذاره، پشت ویترین هم تازه قرار نمیده، در اختیار همه کس قرار نمیده، به همه نشونش نمیده. چرا؟ این جواهر ارزشمند. اسلام میگه این زن ارزشمند جواهره، باید او رو حفظش کنی، باید مواظبش باشی. رضا امیرالمومنین صلوات الله علیه هر وقت یه لشکری رو به طرفی میفرستادن برای جنگ با دشمن، برای بدرقه اونها حضرت میومد، در مقام نصیحت به لشکریان این جمله رو حضرت میگفت، فرمود اعذبوا عن النساء ما استطعتم، تا میتونید از زنها دوری کنید در مسیری که میرید. چرا؟ جاذبه زن زیاده، جاذبه زن زیاده. خدایی نکرده ضرر نکنی، زمین نخوری. شما ببینید در جنگ 1967 اسرائیل با مصر که می جنگید از همین حروه استفاده کرد، دخترای یهودی رو آرایش کردن، لخت و عور فرستادن تو سنگر مسلمونا سربازای مصر. اینها تا مشغول عیاشی و کیافی شدن حمله کردن تا ارتفاعات جولان را گرفتن. از راه‌های نفوذی قوی شیطان یکی از طریق زن هاست. لذا خیلی باید مراقب باشید در ارتباطاتتون، مخصوصا جوان ها توجه داشته باشن که از این طریق شیطان شما رو زمینتون میزنه. در شرح این جمله سید رضی رضوان الله علیه که ما نهج البلاغه را از سید رضی داریم، بر اثر زحمات او این نهج البلاغه به این شکل در اومد، در شرح این جمله امیرالمومنین می‌فرماید یعنی به هنگام جنگ از یاد زنها و دل بستن به اونها دوری کنید، که یاد زنها و دل مشغولی به زنها بازوی مردان رزمنده را سست میکند. لذا حضرت به لشکریان میگفت وقتی که میرید اعذبوا عن النساء ما استطعتم. در محیط های کاری هم همینطور. متاسفانه شما میرید توی مرکز کاری، یعنی 4 تا زن جوان رو گل اون مرکز قرار داد. مثلا این کارمندان خیلی کارشون سخته، میگه با نامحرم ها ارتباط دارن، واقعا خدا باید کمکشون کنه که اینها بتونن خودشون رو حفظ بکنن، به الا شیطان خیلی دستش قوی است. حدیثو شما زیاد از حقیر شنیدید، باز هم بشنوید، چون قرآن روایات هر روز که نازل نمیشه که، این مطالبی است که ما براتون میگیم. مجالس هم مجالس تذکره، آیه جدید که نمیاد، که حدیث جدیدی هم نمیاد، همین مطالبی که بوده. ما هر سال همین رو برای شما میگیم با تو موضوعات مختلف، با بیانات مختلف، و فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. حدیث در عقاب الاعمال صدوق است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند که اگر مردی با زن نامحرمی مزاح کنه، شوخی کنه، برای هر کلمه مزاحش خدا قیامت 1000 سال حبسش میکنه. حدیثه، شیخ صدوق هم نقل کرده، معتبرم است. بقیهش بافته های خودمه. آقا تا شوخی نکنم جنس نمیخره، باید باش بگم بخندم مارم از اون تا بناگوشم دهنم وابشه که بتونم یه مت پارچه بهش بدم. اینا دیگه بازیه. اگر تو خدا را رزاق میدانی از گرسنگی نخواهی مرد. با ناموس مردم در دکانت بگو بخند نکن. خدا در هر زمان در همه جاهای مختلف حجت داره. در صنف خراز فروش بازار تهران من کسی رو میشناسم، 30 سال میشناسمش، مرد متدین و با تقوایی که خرازی فروش ها مشتریاشون تمام زنن. اصلا مرد نمیره دکمه بخره، زیب بخره، نخ بخره، نوان زنا هستن. ایشون 40 سال در بازار تهران کسب میکنه، از همون جوانیش تا الان به یک بد حجاب جنس نفروخت، از گرسنگی هم نمورده، از گرسنگی هم نمورده. مشتری میاد میبینه قیافه این قیافه ایست که دل امام زمان رو خون کرده، میگه خواهر من نمیتونم به شما جنس بفروشم، این حجاب شما، این چهره شما، چهره این نیست که دین به امام زمان من گفته باشه. چطور میشه حالا؟ خونه هم داره، زندگی هم داره، زندگی هم کرده آبرومند. ما نمیخوایم برای دینمون مایه بذاریم. امیدوارم اینجوری نباشه. من شنیدم که خیلی به بیبند و بارا بیشتر اهمیت میدن تا زنای متدینه. اگه اینجور باشه که دیگه خیلی بیچاره ایم. یعنی زن محجبه میره جنس بخره، یه زن لاابالی و بیبند و بار هم که میره تو مغازه، شنیدم به اون بیشتر اهمیت میدن تا این زن مؤمنه. و این مصداق کلام پیغمبر است که 14 قرن پیش فرمود ابا ذر در آخر الزمان معروف منکر می شود و منکر معروف می شود. حجاب، حیا، عفاف میشه بد، هرزگی، لاابالیگری، بیبندوباری میشه خوب. اون موقع پیغمبر بیان کرد فرمود در آخر الزمان زنهای میان یظهر فی آخر الزمان نسوتون کاسیاتون آریات. خیلی جالب این حدیث، اصلا این کلمات از معجزات پیغمبر. زنای میان که در حین این که لباس دارند اوریانن. ما یه موقع این روایت رو میخوندیم میگودیم چطور میشه کاسیاتون آریات، چطور با هم دیگه جمع میشه؟ بعد این وضع فعلی رو که آدم نگاه میکنه میبینه کاسیاتون آریا تعارف نداره که، ظاهرا لباس داره اما در حقیقت چیزی تنش نیست. ما در تاریخ نگاه میکنیم موسای کلیم برخورد میکنه به دختران شعیب، تو یه بخشیش در قرآن کریم هست، تتمش هم در تاریخ داریم. موسای کلیم برخورد میکند به دختران شعیب، دختران شعیب اومدن از چاه آب ببرن، کمکشون کرد، آب براشون بالا کشید، رفتن به پدرشون شعیب نبی گفتن جوانی رو با چنین مشخصاتی دیدیم، ما را کمک کرد، آب برامون بالا کشید. خب برید او را دعوت کنید نزد من. دختران شعیب اومدن پیش موسی کلیم که پدر ما شعیب نبی شما رو دعوت کرده، میخواد محبت شما رو جبران کنه. موسی کلیم خونه شعیب رو بلد نبود. دختران شعیب جلو جلو میرفتن، موسی از پشت سر. یه مرتبه یه بادی وزید، پارچه لباس دختر شعیب چسبید به بدنش، ماهیچه پای دختر شعیب از روی لباس مشخص شد. موسی کلیم گفت بایستید، من جلو میرم، شما پشت سرم بیاد. هر کجا من باید بپیچم، به سمت چپ یا سمت راست، شما سنگ بردارید، سنگ بندازید، با سنگ مشخص کنید که من به چپ باید برم یا به راست. دیگه جلوی من راه نرید، میترسم دوباره در صحرا بادی بوزد، لباس شما به بدن شما بچسبد و من برآمدگی حجم بدن شما را از روی لباس ببینم. امیرالمومنین صلوات الله علیه به پیرزنها سلام میکرد، اما به زنان جوان سلام نمیکرد. گفتن آقا چرا؟ شوخی نیست، علیست. فرمود اخشا علی ابن ابی طالب ارواح العالمین له الفدا. علی میگه میترسم، اخشا، میترسم به زن جوانی سلام کنم، صدای اون زن جوان در علی تأثیر بذاره. شوخی نی؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما ترکت و بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء. فرمودن بعد از خودم هیچ فتنه ای رو مضرتر برای مردان از زنان نمی بینم. هیچ فتنه ای سختر نیست برای مردان و امت من از برخورد با زنان. لذا قرآن راه ها رو می بنده. خوب دقت کنید، تمام اینا رو اگر ما رعایت کنیم جوانامون اینجور زمین نمیخورن، اینجور به فساد اخلاقی گرفتار نمیشن. قرآن خطاب به زنهای پیغمبر میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن. آی زنهای پیامبر، شما مانند زنهای معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید و رعایت کنید. فلا تخزعن بالقول، صدا تو نازک نکن وقتی میخوای حرف بزنی، خضوع در گفتار نداشته باش. زن مؤمن، دختر مؤمنه، با نامحرم که حرف میزنی صدا تو نازک نکن. لا تخزعن بالقول، چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. چون کسی که صدای تو رو میشنوه اگر قلبش مریض باشه، اسیر نفس باشه، به صدای تو طمع پیدا میکند. زن حق ندارد وقتی با نامحرم صحبت میکنه صداشو نازک کنه. ممکنه خیلی مردم تو اجتماع بخندن، یعنی حرفا چیا؟ دین ایناست که من دارم برات میگم، دارم برات قرآن میخونم، خودت میدونی. من میگم که تو قیامت نگی نشنیدم. قیامت خدایا به کسی حرفا رو ما نزد، نه خدایا ما گفتیم. در و دیوار این حسینیه شاهده، زمین شاهد، زمان شاهد، ملائکه شاهد، خدا شاهد، امام زمان شاهد، انبیا و اولیا شاهد، ذرات عالم شاهدن که ما حرف خدا رو به مردم رسوندیم، مردم وظیفه‌شون رو باید بدانن. باز قرآن میگه، ببینید چقدر در ارتباط میگه، با دقت کنی حرف میزنی صداشو نازک نکنی. حالا چیزی میخوای ازشون بگیری؟ قرآن حکیم درباره همسران پیغمبر میگه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هر وقت میخواید برید با زنهای پیغمبر کاری دارید، چیزی میخواید بگید، سخنی میخواید بگید، چیزی از وسایل زندگی از زنهای پیغمبر بگیرید یا بدید، باید به گونه‌ای باشه بین شماها حجاب باشه، پرده‌ای باشه، تو اون طرف پرده، این طرف پرده. یه خاطره یاد آمد براتون بگم از امام رحمت الله علیه. ببین چطوری بودن اینا، وقتی امام رحمت الله علیه رو تبعیدشون کردن، این جوونا خیلیشون نوجوونن نمیدونن، سنشون افتضاح نمیکنه، تبعید کردن امام اول به ترکیه. امام تنها رفته بودن دیگه ترکیه. مرحوم آیت الله پسندیده رحمت الله علیه برادر بزرگ امام بود. من دیده بودم زیاد قوم قبل از انقلاب. ایشون آمدن پیش همسر امام. قرار شد آقای پسندیده بره ترکیه که حال امام رو بپرسه و صحبتی داشته باشن و گزارشی از اوضاع و احوال خانواده به امام بده. اون تاریخ 40 سال از ازدواج همسر امام با امام گذشته. چند سال؟ 40 سال. آقای پسندیده اومد پشت پرده، یه پرده کشیدن، آقای پسندیده اومد این طرف پرده، همسر امام اومدن اون طرف پرده. بعد از 40 سال که آقای پسندیده برادر شوهر همسر امام بودن، همسر امام اولین سلام را به برادر شوهرش کرد. اولین سلام. پیغامشون رو برای امام فرستادن، بعد هم گریه کردن که اگر شوهر من به همین اندازه راضی نباشه که من به برادرش سلام کردم و صحبت کردم، قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ دین یعنی اسلام، یعنی قرآن میگه فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده. نامحرم آقا تعارف نداره که، دختر خاله نامحرمه، خواهر زن نامحرمه. حالا ما همه چیز رو برای خودمون قاطی کردیم، وجود دلمون بخواد زندگی میکنیم، فکر نکنید که کار ما صحیحه. دین اینه، ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، از پشت پرده صحبت کردن. قرآن میگه هم برای دل تو بهتره، هم برای دل اون بهتره. خدای نکرده شیطان نمیاد این وسط وسوسه کند. وقتی که با نامحرم صحبت میکنید باید این گونه صحبت کنید، خودتون را حفظ کنید. بلعم باورا همینجوری قوم موسی رو به فحشا کشون، از طریق لاوبالیگری، از طریق جاذبه زن. خلاصش اینه، قوم موسی مدت زیادی در راه بودن، بلعم باورا مستجاب و دعوه بود، مریداش بهش گفتن موسی با لشکرش داره حمله میکنه، برو معبد جایگاهی که بالای کوه داری یه دعایی بکن، نفرین کن، درخواستی بکن که موسی و قومش هلاک بشه. بلا ما با اورا گفت بابا ما نفسمون گیرا هست، اما نبره علیه پیغمبر، پیغمبر خود هست. خلاصه تطمیعش کردن، تشویقش کردن، بیچاره دینشو به دنیاش فروخ. بعضی دنبال مرید و مراد بازی هم، دو تا مرید من با من رفیقم پشت عمله یه چیز میگن، حرف اینا رو گوش میدم، دو تا مریدا رو حرفشون تحویل بگیرم، به خاطر اینا خودم جهنمی کنم، به خاطر اینا غیبت کنم، به خاطر اینا تهمت بزنم، به خاطر اینا دروغ بگم. این دو تا بعدشون نیاد دوستمونه. سوار مرکبش شد، بالای کوه میرفت بره موسی کلیم رو نفرین کنه. تاریخ میگوید وسط راه حیوان ایستاد، شروع کرد به قدرت خدا صحبت کردن. و من به کسی که بخواد بره پیغمبر خدا رو نفرین کنه کولی نمیده. تازیانش رو به دستش گرفت بلعم باورا، اینقدر به این حیوان تازیانه زد تا این حیوان مرد. پیاده رفت بالای کوه و دستاشو بلند کرد پیغمبر خدا را نفرین کند. تاریخ میگه که زبانش لق شد، سوس شد، زبان سوس شد، نتونست نفرین کنه. بلعم با اورا شروع کرد با خدا ستیزه کردن، امان از این شیطان، امان از این نفس. گفت خدا یا با من لجبازی میکنی، زبون منو سوس میکنی، منم یه کاری میکنم همه این مردم رو به گناه میکشون. از کوه اومد پایین، به مریداش گفت میخواید لشکر موسی رو شکست بدید؟ خب بله. گفت لشکریان او اکثرا جوانن، چند ماه تو راه تو صحرا اومدن، اینا مدتی از زناشون دور بودن، غریزه جنسی اینها الان خیلی زیاده، دختراتونو زناتونو آرایش کنید، اوریان کنید، بفرستید در مقابل لشکر موسی. به دختراتونم بگید اگر لشکریان موسی خواستن با اونها نزدیکی کنن اینها مانع نشن. دستور رو صادر کرد، اینا ناموسشونو فرستادن در مقابل لشکر موسی کلیم. کار به اینجا رسید، فرمانده لشکر موسی کلیم دست یه دختر زیبا رو گرفت، اومد تو خیمه موسی. به حضرت موسی گفت خدای تو میگه مباشرت با این گناه داره، من نه تو رو قبول دارم نه خدا تو قبول دارم. تمام اینها به زنا افتادن. از طریق چی؟ زن؟ افطاری میدید، افطاریتون حرام نباشه، مش گناه نباشه، نامحرما رو در مقابل همدیگه ننشونید. قدری آقا به خودمون بیاییم، والله به خدا قسم گرفتاری های ما فقط بر اثر گناه، هیچی نیست. این قرآنه، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنكا. قرآن داره داد میزنه میگه آی مردم، هر کی خدا رو فراموش کنه، یاد منو فراموش کنه، بهش معیشت زنگ میدم، گرفتارش میکنم، پریشانش میکنم، کاسه چه کنم دستش میگیره. الان همه دارن از جیب میخورن، همه گرفتارن، برای چی؟ برمیگرده به خودم. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. هر گرفتاری پیش میاد برای ما برمیگرده به خودمون، باید برگردیم به سوی خدا، صاف، خالص، بی ریا، صورتمو بذارم رو زمین بگم خدایا غلط کردم، خدایا نفهمیدم، الهی العاف 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 العاف، تا خدا منو بیامرزه. اومد پیش امام مجتبی علیه السلام گفت معیشتم تنگه، فهمدم برو استغفار کن. یک اومد گفت خیلی مریض میشم، فهمدم برو استغفار کن. یک اومد گفت هر کاری دست میزنم نمیچرخه، فهمدم برو استغفار کن. یک اومد گفت خیلی پریشونم، فهمدم برو استغفار کن. استغفار کن، گناهان بخشیده بشه، درهای رحمت الهی باز بشه. تعارف نداریم که تمام زندگیمو ربا گرفته، چی میخوام دعا مستجاب بشه؟ و عزیزترین کست پول میدی، قرض گره کارشو باز کنه، دیگه نمیتونی بگیری ازش. چه دینی آخه من نمیدونم، چه پینه پیشونیه، ای چهار تا عقیق چیه دستشو، این محاسنی که اینجور خودشو درست کرده که فکر میکنی که سلمان زمانه. دین یعنی چی؟ برگردیم به خودمون، تا بر نگردیم با خدا آشتی نکنیم، راهی که خدا و محمد و آل محمد علیه فرموده اند نرویم، راه به جایی پیدا نمی کنیم. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، امشب شب رحلت اون بانوی بزرگواره، هرچه داشت در راه اسلام داد، هرچه داشت فدا کرد. حضرت خدیجه خیلی ثروتمند بود، ثروت او تمام جزیره العرب رو میچرخوند، تمام تجار درجیه از حضرت خدیجه سرمایه میگرفتن، همه رو برای خدا داد، در راه پیغمبر تقدیم کرد. خدا چیکار کرد؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان. حضرت خدیجه هر چه داشت در راه خدا داد، خدا هم در خزانه غیبش یک گوهر داشت به نام کوثر، فاطمه اطهر سلام الله علیها، فاطمه را به خدیجه کبرا داد. تو همه ثروت تو برای من دادی، منم یه جواهر ناب در خزائن خلقتم دارم به نام زهرای اطهر، اینو در رحم تو قرار میدهم، مادر ائمه را در دامان تو قرار میدهم. اسماء بنت اومیس میگوید وقت درد مخاز بیبی رو گرفت خیلی ناراحت بود، فرستاد دنبال زنان قریش، زخم زبان زدن نیومدن، گفتن پولات و خرج پیغمبر کردی، حالا سراغ ما فرستادی. پیغمبر اکرم اومدن دیدن خدیجه کبرا ناراحتن، خدیجه چرا ناراحتی؟ و به زنان قریش نیومدن کمکم کنه، فرمود اینها لیاقت ندارن بیان کنار بستر تو، یه بچه تو ام الائمه است، مادر امامان است. فرمود مرتبه دیدم سقف خانه شکافته شد، مریم آمد، آسیه آمد، بانوان بهشتی آمدن، بیبی زهرا وقتی به دنیا آمد اینها بیبی زهرا رو بغل کردن، اولین مجلس روزه زهرا همونجا بود، همشون گریه کردن. میدونی چرا گریه کردن؟ علت گریه مریم آسیه بر این بانوی که تازه پا برسه وجود گذاشته بود چی بود؟ اولاد به این قشنگی، نوزاد به این نورانیت و لطافت، چطور این دختره که به این زیبایی عمرش اینقدر کوتاهه، چه تو این 18 سال بیشتر تو این عالم عمر نمی کنی؟ یا فاطمه الزهرا بی بی جان. حضرت خدیجه امشب خیلی گریه کرد شب رحلتش. اسما میگه که عرض کردم چرا اینقدر گریه میکن؟ فرمودن نگران دخترم زهرا، من دارم میمیرم. دخترم زهرا شب زفاف نیاز به مادر داره ولی مادر نداره، من برای او گریه میکنم. اسما میگه قول دادم، گفتم بیبی اگر من زنده موندم شب زفاف برای فاطمه تو مادری میکنم. رضا شب زفاف بیبی که شد، پیغمبر به همه فرمودن برین بیرون. همه رفتن، اسما مون. فرمودن اسما چرا نمیری بیرون؟ قصه امشب رو مطرح کرد. گفت یادم نمیره شب رحلت بیبی خدیجه همسر شما خیلی گریه کرد. فرمون من نگران زهرام شب زفاف، دخترم فاطمه نیاز به مادر داره و مادر نداره. من قول دادم امشب براش مادری کنم. پیغمبر گریه کرد، در حق اسما دعا کرد. اسما خدا تو رو رحمت کند، منو یاد بانوی با وفام خدیجه انداختی. اون شب چیزهایی از عالم بالا اومد رو کره زمین. یکیشو بگم، هم گریه کنی هم دلت به محبت زهرا شاد بشه. شما دخترتو شوهر میدید، به اندازه توان خودت رو سر عروس و داماد نقلی میپاشی، سکه میپاشی، پول میریزی. داماد علی بود، عروس فاطمه اطهر بود. خدا به جبرئیل گفت نقل عروسی زهرا رو خودم میخوام بدم، طوبای بهشت رو تکان بده. درخت طوبای بهشت اون شب جبرئیل تکان داد. به عدد هر محب زهرا تا قیامت یه امان نامه از بهشت روی زمین. اسما میگه دیدم اتاق فاطمه پر از برگهای بهشتی شد. رفتم برداشتم، دیدم نوشته امان من النار لمحبی فاطمه. سلام علی السیدت الجلیلت الجمیله. ذات لهزان سبیل فی المدت القلیل تو دنیا انسان با وفا خیلی ارزش داره. اسما خیلی با وفا بود، انگام تولد بیبی زهرا حضور داشت، شب عروسی زهرا هم حضور داشت. وقتی هم علی بدن زهرا رو می شست، اسما آب می ره. امیرالمؤمنین یه همسایه داشت به نام ورقه. یه روز اسما رو صدا زد و اسما من از علی میدان ها دیدم، رشادت ها دیدم، علی رو تو خیبر و خندق دیدم، اما تا حالا ندیده بودم علی بلند بلند گریه کنه.
چه خبر بود اون شب تو خونه علی، من صدای علی رو بلند بلند میشنیدم. اسما گفت ورق دل شب بود، علی مقتصل تو خونه درست کرد، یعنی جای غسل دادم بدن زهرا رو برداشت، رو مقتصل گذاشت، من آب میریختم، علی بدن زهرا رو شستشو میداشت. چقدر بی بی امیرالمومنین رو دوست داره، وصیت کرده بود قسلی و کفلی و دفلی باللیل، علی شب منو غسلم بده، شب منو کفلم کن، شب منو دفنم کن. تمام اینا اسرار داشت، میخواست علی دل شب جای تازیانا رو نبینه. اسما میگه ورقه یه مرتبه دیدم علی دست از غسل دادن کشید، سرشو به دیوار گذاشت، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، بچه های علی هم صداشون به گریه بلند شد. عرض کردم آقا چه خبره، چرا بلند بلند گریه میکنی؟ فرمودن اسما دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا. آخه این چه ضربه ای بوده، خدا عذابش رو زیاد کنه. بدترین ضربه ها بعد یه ماه جاش خوب میشه، نه بعد دو ماه التیام پیدا میکنه، نه بعد سه ماه جاش خوب میشه، اما رو کینه و عداوت زده. علی میگه بعد 95 روز عبارت داره کد دملوج، دملوج و کتب لغت معنا میکنن پهلوانهای قدیم بازوبندای به بازوهاشون میبستن. علی میگه بعد 95 روز دیدم بازو مثل یه بازوبند ورم داره و کبوده. به هر زحمتی بود می بی رو کفن کرد، فرمودن حسنم حسینم زینب ایلم، بیایید برای آخرین بار مادرتون زهرا رو ببینید. اسما میگه بچه ها دویدن جلو، خود را رو آغوش مادر انداختن. اسما میگه یه مرتبه دیدم بندای کفن زهرا باز شد، یتیمانشو در بغل. یه مرتبه دیدم صدای ملائکه بلند شد، علی یتیمان زهرا رو از زهرا جدا کن، ملائکه آسمان به گریه در آمدن.
لك العظيم الأعظم العظم الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد نبان فرج مولاي عزيز مهرا برطرف فرما اسباب زورشون بافیت کامل فراهم فرما باقی منده غیبتش به گوشواره شکسته مادش زهرا به ما فرما باقی منده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما باقی مونده غیبتش به سیله سوخته مادرش به ما فرما باقی مونده غیبتش به پهلوی شکسته مادرش به ما فرما باقی مونده غیبتش به محسن شش ماهی مقتول به ما فرما هرچه خیر از صدقه سرون بزرگوار بر ما نازل فرما هرچه شر از بهترامش از ما دور فرما گناهان ما بهترامش اف فرما دعای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فلاحش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان مبارکش مراجع عذاب مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مراه الزب الحقوق جمغری رحمت فرما نسل جوان ما رو در فنای ولیت از انحراف فاد حفظ فرما اسایل ازدواجشون فراهم فرما حسن خاتم مرحمت فرما بالنبي غارب ثم عجل وغرب